الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين یکی از تنبیهات که بر حسب اون ترتیبی که ما عرض میکنیم میشه تنبیه سوم این است که اگر یک روایت ضعیفه‌ای دلالت بر استحباب بکنه و یک روایت ضعیف دیگر دلالت بر کراهت بکنه، اینجا ببینیم که آیا بنابر پذیرش قاعده تسامح در ادله سنن باید چه کرد. اگر ما کراهت رو ملحد به استحباب ندانیم خب مسئله روشن هست، بنابر عدم الحاق این روایتی که دال بر کراهت هست این روایت اعتباری نداره، اثری نداره و ما میمانیم و اون روایتی که دال بر استحبابه. روایتی که دلالت بر استحباب عمل معینی داره اما با یک خبر ضعیف دلالت داره، اگر در مقابلش یک روایتی دال بر کراهت همون عمل ضعیف عمل باشه و اون هم به روایت ضعیف باشه، بنابر عدم الحاق مسئله روشن. اما مشکل این است که مشهور که قائلن به این که در تسامح در ادله سنن کراهت ملحق است به استحباب، اینجا چه میشه نتیجه؟ ظاهر این است که در اینجا تنافی به وجود میاد. روی تسامح در ادله سنن و روی قول مشهور هم روایت داله بر استحباب حجیت پیدا میکنه، هم روایت داله بر کراهت حجیت پیدا میکنه و در نتیجه بین این دوتا تنافی به وجود میاد. وقتی تنافی به وجود آمد تعارض پیدا میکنن، تساهل پیدا میکنن و دیگه نمیتونیم در اینجا مسئله اخبار منبلغ رو بعد از تعارض دیگه معنا نداره، قبل از تعارض هر دوشون حجت میشن و بعد از حجیت تعارض پیدا میکنن و تساهل میکنن. در این که بینشون روی الحاق کراهت به استحباب تعارض به وجود میاد و تنافی به وجود میاد بحثی نیست، منتها یک بحث دقیق علمی داره و اون این که ما قائل بشیم به این که بنابر الحاق کراهت به استحباب بیاییم بگیم اخبار من بلد ترک مکروه را مستحب می کنند، یا این که بگیم اخبار من بلد فعل را مکروه می کنند، که این دو مبنا بود که قبلا هم توضیح دادیم. اگر بگیم ترک مکروه مستحبه خب تنافی خیلی روشنه، برای اینکه یک حکم که عبارت از استحباب هم به فعل تعلق پیدا می کند هم به ترک، اون روایت داله بر استحباب او دلالت بر این داره که این فعل مستحبه، این روایت داله بر کراهت دلالت بر این داره که ترک المکروه مستحبون، ترک مکروه استحباب داره. پس لازمش این است که هم فعل مستحب باشه بر حسب روایت اولا، هم ترک مستحب باشه بر حسب روایت ثانیه، و این محاله، محال است که ما بیایم در یک جا مکلف را تحریک کنیم نحو الفعل و ترک معن، و به عبارت دیگه انبعاث در اینجا محاله، مخاطب درش انبعاث به وجود بیاد هم به سوی فعل هم به سوی ترک، و اگر انبعاث محال شد بعث محال میشه، یعنی خود جهل محال میشه و استحبابی در کار نخواهد بود. این روی این که بگیم ترک المکروه مستحب بود، و روی این که بگیم خود این روایت ضعیفه ازش استفاده میشود کراهت الفعل، این معناش این است که دو حکم متضاد بنابراین که بین احکام خمسه تضاد وجود داره، چون بین احکام خمسه تضاد وجود داره بگیم یک فعل هم مستحب بشه و هم مکروه بشه، این نمیشه و تنافیشون از قبیل تنافی تضاد میشه. پس این تنبیه هم روشن شد که اگر در یک موردی روایت ضعیفه‌ای دال بر استحباب باشه و روایت ضعیف دیگری دال بر کراهت شد، بنابر عدم الحاق کراهت به استحباب در اخبار من بلغ، ما میگیم عدل اخبار من بلغ فقط اما خبر مستحب رو شامل میشه و بحثی نیست، اما بنابر الحاق تنافی به وجود میاد و توضیح تنافیش هم همین بود که بیان کردیم. تنبیه چهارم که در همین کلمات مرحوم محقق اصفهانی هم به عنوان تنبیه چهارم ذکر شده این است که شهید ثانی، حالا قبل از نقل شهید ثانی، عنوان این تنبیه چهارم این است که آیا اخبار مربوط به فضائل و مواعظ اون هم حکم همین اخبار مربوط به سنن رو داره؟ اگر یک خبری در مورد فضیلت یک مکانی بود، اگر یک خبر ضعیفی دلالت کرد بر اینکه این مکان عنوان مسجد رو داره، یک خبری فضائلی رو مربوط به ائمه علیهم السلام دلالت کرد و ما میدونیم نشر فضائل ائمه علیهم السلام استحباب داره، یا یک خبری مربوط به مصائب اون اولیاء خدا ائمه طاهرین علیهم السلام که ما میدونیم نقلش للابکا استحباب داره، آیا بحث تسامح در ادله سنن و اخبار من بلغ همانطوری که شامل عمل استحبابی میشود شامل این موضوعات، این موضوعات خارجیه که خود این موضوعات بعدن عمل متفرع بر اثبات این موضوعه، آیا شامل این موضوعات میشه یا نه؟ یعنی اگر یک خبری آمد یک فضیلتی رو مربوط به امام معصوم علیه السلام نقل کرد اما یک خبر ضعیفیه، یه خبری آمد دلالت کرد بر وجود یه مرقدی از مراقد شریفه در یک مکانی، از حتی امامزاده ها مثلا، یا دلالت بر وجود مسجد بودن یک مکانی کرد که خودش یعنی به دلالت مطابقی این گونه اخبار مسئله عمل درش مطرح نیست، اما از باب این که عمل و کل شیء به حسبه، در باب مستحبات عمل این است که به خود اون فعل ما عمل بکنیم. اگر یک جایی گفتن عنوان مسجد داره، عمل به حسبه یعنی بریم اونجا دو رکعت نماز بخونیم. اگر یک عنوان فضائل و مناقب ائمه علیهم السلام هست، عمل به این است که او رو نشرش بدیم، او رو منتشر بکنیم، ذکر بکنیم. یا در باب مصائب این است که اون مصیبت رو نقل بکنیم به ابکا. حالا بحث همینه که آیا این گونه امور هم در باب تسامح در ادله سنن داخل یا نه. شهید ثانی در کتاب درایه به اکثر فقها این الحاق رو نسبت داده، فرموده اکثر فقها میگن بله تسامح در ادله سنن فضائل، مناقب، مباحث، مسائل، مساجد، مراقب، اینا رو هم شامل میشه. اخبار از اینها رو هم شامل میشه. و مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره در اون رساله تسامح در ادله سنن، ایشون هم همین نظریه رو داره. اون وقت ببین اگر این رو ما بتونیم اثبات بکنیم، دیگه اون چه که در فضائل ائمه علیهم السلام بیان شده، اون چه که در مصائب بیان شده، اون چه که به عنوان وجود یک امامزادهی در یک مکانی، وجود یک مسجدی در یک مکانی اینها ذکر شده و به عنوان خبر برای ما نقل میشه، رو قاعده تسامح در ادله سنن اینا معتبر میشه و عمل و کل شیء به حسبه در اینجا جریان پیدا میکنه. اینجا مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف یک مقدمه رو ذکر می کنند و اون مقدمه این است که عمل که مربوط به یک موضوعی هست تارتن از مقوله قول نیست، از مقوله ذات عمله، درش قولی وجود نداره. اون چی که تا حالا خوندیم در تسامح در ادله سنن همین بود که بیاییم بگیم آقا اگر کسی این کار رو انجام داد این ثواب رو داره. حرف و قول در میان نبود، اما تارتن از مقوله قوله. فرق اساسی این دوتا این است که اونجایی که از مقوله قول نیست، اونجا مسئله صدق و کذب معنا نداره و موضوع نداره. به گوش ما رسید که اگر کسی دو رکعت نماز در این مکان بخونه این ثواب رو داره، خب انسان میره اولا انجام میده. قولی در میان نیست تا ما بیاییم بگیم ما صادقیم یا کاذب. پس اونجایی که عمل از مقوله قول نیست، او بحثی نداره و کاری به بحث ما نداره. انما الکلام در اونجایی که عمل از مقوله قوله و اتصاف پیدا می کند به صدق و کذب، اون وقت همونطوری که خوندید در کتابهای قبل، صدق و کذب دو نوعه. ما یک صدق و کذب خبری داریم و یک صدق و کذب مخبری داریم. در صدق و کذب خبری، این که آیا خود این خبر من حیث و هوه هوه آیا مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. در صدق و کذب خبری ما حکم فقهی نداریم، نمیتونیم بیم بگیم این خبر حرامه، این خبر قبیحه، این خبر اگر خودش مطابق با واقع در بیاد صادق، نیاد غیر صادق. اما صدق و کذب خبری من حیث و انه خبرون، این حکمی نداره. اون چه که حکم داره صدق و کذب مخبریه. در باب صدق مخبری میگوین صدق مخبری اونجاییست که مخبر یعتقد و ان هذا الخبر مطابق للواقع، اینجا این صدق مخبری میشه. صدق مخبری یعنی اونجایی که مخبر یعتقد ان هذا الخبر مطابق للواقع. حالا کذب مخبری یعنی چی؟ در کذب مخبری برخی گفتن تقابل بین صدق مخبری و کذب مخبری تقابل عدم و ملکه است، و برخی گفتن که تقابل تضاده. اگر ما تقابل رو تقابل تضاد بگیریم، باید کذب مخبری رو یک معنای وجودی براش بکنیم، بگیم کذب مخبری یعنی اونجایی که مخبر یعتقد انه غیر مطابق للواقع. کذب مخبری رو اگر بخوایم رو مسئله تضاد و تقابل تضاد پیش بیاییم، اینطور میشه کذب مخبری یعنی اونجایی که مخبر یعتقد انه غیر مطابق للواقع. اما اگر آمدیم تقابل رو تقابل تناقض گرفتیم، یا تقابل را تقابل عدم و ملکه گرفتیم، گفتیم آقا صدق مخبری یعنی اونجایی که مخبر یعتقد انه مطابق للواقع، کذب مخبری یعنی اونجایی که لا یعتقد انه مطابق للواقع. حالا این لا یعتقد یا به نحوه عدم ملکه باشه، یا به نحوه عدم محض باشه که عنوان تناقض رو پیدا بکنه. نقیز برای او بشه، یا عدم ملکه می شود یا تقابل تناقض. خب ما باز مشهور آقایون قائلن به اینکه تقابل عدم و ملکه است، یعنی کذب مخبری اونجاییست که لا یعتقد انه مطابق للواقع، لا یعلم انه مطابق للواقع. نتیجه این میشه بعد از این مقدمه، حالا میگیم در ما نحن فی، در ما نحن فی میگیم الان یه روایت ضعیفه رسیده است بر وجود این فضیلت در امام معصوم علیه السلام، روایت ضعیفه برسد بر این که عرض می شود که این خصوصیت، حالا مثال نزنیم، خصوصیتی در امام معصوم علیه السلام به عنوان فضیلت وجود داره. خب الان کسی که میخواد این روایت رو نقل بکنه، این لا یعلم انه مطابق للواقع، این لا یعتقد انه مطابق للواقع، و می شود از مصادیق کذب مخبری، کذب مخبری شرعاً حرام و عقلاً قبیح. عرض کردم صدق و کذب خبری هیچ حکمی نداره، نظر عقلی نظر شرعی حکم نداره، موضوع برای حکم نیست. اون چه که متعلق به موضوع برای حکمه صدق و کذب مخبریه. خب حالا یه خبر این چنینی نقل شد، حالا این شخص اگر بخواد عمل کنند به این خبر، گفتیم عمل و کل شیء به حسبه، باید بیاد این رو نقل بکند. یه مصیبتی که سند معتبری ندارد او رو نقل بکند للابکا، این میشه از مصادیق کذب مخبری. و این رو هم باید زمینه بکنیم، مسلم اخبار من بلد من بلده و شیعون من السواب، شامل موردی که حرام است یا موردی که قبح عقلی داره نمیشه. خوب این رو دقت بفرمایید، رو مخواهم این مقداری باز بکنیم این مطلب رو، که اساس این تنبیه چهارم برای همینه که میخواییم بیان بکنیم اخبار من بلد شامل موردی که مستلزم حرمت باشد یا مستلزم قبح عقلی باشه نیست. و در این اخبار فضائل و مناقب و عرض میشود که مواعظ، حتی خب یه موعظه‌ای از امام علیه السلام نقل شده به نحو خبر ضعیف به دست ما رسیده، ما اگر آمدیم کذب مخبری را گفتیم به این معناست که لا یعلم انه مطابق للواقع، نقل همین عنوان کذب رو داره. اخبار من بلد میگه جایی که انسان یه فعلی رو به دعایی بلوغ ثواب انجام بده و این دعایی در جایی که فعل خودش عنوان قبح عقلی رو دارد یا عنوان حرمت شرعی رو داره نمیشه. حالا این نکته رو میخوایم عرض بکنیم که اونجایی که کسی نمیداند که این مطابق با واقع هست یا نه، خب اینجا از نظر عنوان تعریف کذب مخبری شاملش میشه. اما آیا این عنوان حرام شرعی هم داره؟ ما میتونیم بگیم این کذب حرامه، به عبارت اخرى اونجایی که شخص میداند مطلب غیر مطابق با واقعه مسلم حرامه، اونجایی که میدونه این مطلبی که داره میگه مسلم خلاف واقعه، هازا کذبون محرمون شرعن قبیحون عقلن. اما اونجایی که من نمیدانم این مطلب مطابق با واقع هست یا نه، از نظر تعریف کذب گفتیم کذب مخبری شاملش میشه. اما آیا حرمت شرعی وجود داره اینجا یا نه؟ حرمت شرعی اینجا وجود نداره، چون ما شک میکنیم آیا اینجا حرام یا نه، اصالت البرائه یعنی الحرمه رو جاری میکنیم. اگر کسی یه مطلبی رو که نمیداند مطابق واقع هست یا نه، اصالت البرائه رو جاری کنیم. بله، اگر بیاییم بگیم که از ادله استفاده میکنیم، قول به غیر علم حرامه، که این قول به غیر علم لازم نیست عنوان کذب هم برای صدق بکنه. اگر گفتیم از آیات شریفه قرآن از ادله استفاده میکنیم، قول به غیر علم حرامه. خب الان این روایتی که در فضائل وارد شده من بخوام نقل بکنم میشه قول به غیر علم. و این حرام. لکن باز اگر کسی آمد گفت خب قول به غیر علم که حرام شد، تخصیص میخوره به ادله حجیت خبر واحد. ادله حجیت خبر واحد میاد این ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یا اون آیاتی که نهی میکند از قول به غیر علم، اینا رو تخصیص میزنه. وقتی تخصیص زد، همین ادله خبر واحد میاد در سنن روایات ضعیفه رو معتبر میکنه روی مبنای مشهور. خب چرا در باب فضائل معتبر نکنه؟ در فضائل ما نمیتونیم بگیم حتی این عنوان قول به غیر علم رو داره، یعنی تخصیص خورده از اون ادله قول به غیر علم. به عبارت اخرى ما یک کلی داریم، قول به غیر علم حرامه، این تخصیص خورد به ادله حجیت خبر واحد. باز ادله حجیت خبر واحد تخصیص خورد به اخبار من بلغ. اخبار من بلغ آمد گفت اگر در باب سنن شرایط حجیت خبر واحد نباشد اشکالی نداره. حالا در مرحله چهارم میگیم آقا اگر در باب مواعظ، این همه مواعظی که از ائمه علیهم السلام رسیده در فضائل، در مسائل، در مراقد، بگن آقا اینجا مشهد امام علیه السلام هست به عنوان یه خبر واحدی ضعیف هم باشه، یا مشهد اولادی از اولاد امام هست، اینها رو بگیم خب بر طبق ادله تسامح در ادله سنن ما عمل کنیم به اینها. ظاهرش این است که بر حسب صناعت شامل حال اینها میشه، یعنی همون حرفی که مشهور آمدن زدن، همون حرفی و مبنایی که شیخ اعظم انصاری داره، ما میتونیم بیم در اینجا بگیم شامل میشه. ولو مرحوم محقق اصفهانی و به تبع ایشون صاحب کتاب منتقا و برخی دیگر از بزرگان قبول نکردن این مبنا رو، اما به حسب ضوابط علمی اشکالی نداره. و تعجب اینه خود مرحوم محقق اصفهانی در اواسط رفته مسئله رو برده روی قول به غیر علم. خب اشکال اصلی ما به مرحوم اصفهانی است که قول به غیر علم این تخصیص خورده به ادله حجیت خبر واحد. ادله حجیت خبر واحد تخصیص خورده به اخبار من بلغ. اخبار من بلغ هم داریم بحث میکنیم آیا شامل این موارد میشه یا نمیشه. ببینید در اخبار من بلغ مسلم اون موردی که میخواد اخبار من بلغ شامل او بشود باید حرام شرعی نباشه، و ما الان یه روایت ضعیفه دلالت بر فضیلت خاصی در امام معصوم علیه السلام، ما باشیم و اون آیات که نهی از قول به غیر علمه، میگیم آقا نقل این حرامه چون من علم ندارم این مطابق و واقعی یا نه، ولی ما قبلا آمدیم گفتیم اون آیات ده ادله حجیت خبر واقعی تخصیص میخوره، یک ادله حجیت هم به اخبار من بلد تخصیص میخوره، میگه آقا شرایط خبر واقعی در باب سنن الان هم میخواییم ببینیم در باب مناقب و اینها معتبر نیست. پس ما نمیتونید شما مرحوم محقق اصفهانی ما رو گرفتار اون آیات نهی از قول به غیر علم بکنید. بله ممکن است کسی بگوید اخبار من بلغ شامل اون چه که حرام شرعی هست نمیشه، یک شامل اون چه که قبیح عقلی هم هست نمیشه، که این در کلام صاحب منتقا وجود داره. صاحب منتقا به اینجا که میرسه میگه خب آقا ما نمیدون این آدم نمیدونه که آیا این کلامش مطابق با واقع هست یا نه، لا یعتقد انه مطابق للواقع ام لا، شبه حکمیه است یا موضوعیه؟ بله الان من میخوام یه خبری رو بگم نمیدانم مطابق با واقعه یا نه، شبه موضوعیه است، در شبه موضوعیه اصالت البراءه مسلم جاری میشه، اصالت البراءه میگه من الان اگر این رو نقل کردم حرام شرعی مرتکب نشدم، اما ایشون ادعا میکنه در اینجا قبح عقلی وجود داره، برای این که من میدونم علم اجمالی دارم یا اخبار به این موضوع یا نقیض این موضوع کذبه، این رو میدونم، من الان نمیدونم آیا زید زنده است یا نه، نمیدونم، اما علم اجمالی دارم اخبار به حیات زید یا نقیضش کذبه، یکی از اینا کذبه، علم اجمالی دارم من اینجا، چون علم اجمالی دارم و علم اجمالی منجزه، علم اجمالی میگه حق نداری نه خبر به حیاتش بدی و نه خبر به عدم حیاتش، برای اینکه علم اجمالی داری یکی از اینا کذبه، و این علم اجمالی در اینجا قوه عقلی میاره برای ما، چون علم اجمالی منشه این مسئله است، این رو میکنه قبیح عقلی، و در نتیجه بیاییم بگیم آقا اخبار من بلغ شامل اونجایی میشود که فقط دائی برای عمل بلوغ و ثواب باشد، اما دیگه مسئله حرمت شرعی در کار نباشه، مسئله قبح عقلی هم در کار نباشه، و اینجا درست حرمت شرعی در کار نیست اما قبح عقلی در کاره، قبح عقلیش این است که یا اخبار به این یا نقیض این، یکی از این دوتا کذبه و عقل میاد در اینجا این رو قبیح قرار میده، عقل میگه اونجایی که شما بدونی مطابق و واقع است بتونی نقل بکنی، اما اونجایی که لا یعتقد و لا یعلم که این مطابق و واقع است، اخبار به او یا اخبار به نقیضش هر دو طرف برای علم اجمالی هستن و یکی از اینها مسلم کذبه و عقل او رو قبیح میدونه. این بیان ایشون بیان خوبیه، یعنی ما از راه نهی از قول به غیر علم که مرحوم محقق اصفهانی وارد شده نمیتونیم وارد بشیم، اما از این راه که ما گرفتار قبیح عقلی میشیم اینجا میتونیم بگیم که اخبار من بلد شامل این موارد نمیشه. این بیان دقیق و و بیان متینی است که ایشون فرمودن و ما هم همین رو اختیار کردیم. این هم تنبیه چهارم. این بحث اخبار منبلغ یکی دو تا تنبیه دیگه داره که این رو خدا آقایون عرض بشود دنبال بکنید. فردا که عنوان وفات حضرت معصومه سلام الله علیها قرار داده شده، چون تاریخ ولادت حضرت و تاریخ وفات حضرت معلوم نیست، اما رو بعضی از قرائن احتمالی فردا رو به عنوان وفات حضرت معصومه سلام الله علیها قرار دادن و حوزه ما و همه این برکات علمی که در این حوزه مقدسه قم وجود داره مرهون این قبر مطهر هست و برای تجلیل از اون حضرت فردا بحث تعطیل هست. روز چهارشنبه رو انشاءالله میاییم برای اینکه تفسیر رو داشته باشیم. حالا اگر آقای تشریف بیارن ما میاییم. تشریف میارن؟ بله. چهارشنبه رو انشاءالله برای بحث تفسیر خدمت آقایون میرسیم. صلی الله علیه و آله.